بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، یک شنبه 31 شهریور 92، جلسه 47.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مراقبه عرض کردیم که جناب علامه طباطبایی دستور سلوکی که می‌دادن مراقبه بود و اساس کار رو هم مراقبه می‌دونستن. بعد از اینکه مراحل مراقبه رو عرض کردیم از نظر ایشون، عرض کردیم اون مرحله سوم و چهارم مراقبه که ایشون می‌فرماد که همیشه در محضر حق باشید، همیشه در پیشگاه حق باشید، به هیچگاه از این حال در نیایید، در مرحله سوم به گونه این که احساس کنید خدا داره شما رو ببینه، در مرحله چهارم خدا رو ببینه در این حال باشید. اون طریقی که ایشون دادن و توصیه کردن، می‌خواستیم به لحاظ فقهی ببینیم این توصیه و این دستور چه دلائل شرعی عرض کردیم. این بحث عمدتاً ذیل فقه و سلوک می‌گنجه، باید بحث‌های فقه و سلوک هم به مجموعه بحث‌های فقهی افزوده بشه. نوعاً آیون عرفا در ذیل مباحثشون، مکتوباتشون به این آیات و روایات فی الجمله اشاره می کردن، نه اینکه اشاره نمی شود، ولی وقتی میاد با فضای فقه و سلوکی مطرح می شود، اون حال هوای فقهی چجوریه؟ درسته گاهی ما برخی از مباحث رو حتی بحثای احکامی رو مطلبی رو میگه، دو تا آیه و روایت میگه، موقع است کلا دیگه با همه جوانه و با همه خصوصیات و کلا یه حال هوای دیگری پیدا بکنه، شیوه استنباط باید به چشم بیاد و تمام اینا باید مشخص باشه و وضوح پیدا کنه. این در کار آیون و عرفات به شکل مفصل وجود نداره، ولی گفتم پراکنده وجود داشت، باید روش کار کرد، برای خواهش ضوابطی داره. و در این فضای فقه و سلوکی گفتیم که وقتی بخوایم خصوص مراقبه رو بحث کنیم، بحث‌های دیگر هر کدوم باید در جا خودش بشه و اتفاقا این بهانه‌ای بشه ما ببینیم بحث‌های فقه و سلوکی چی چیزهایی هست. واقعش ما حتی با بحث رهبانیتی که میگن در شرع مذمومه و گاهی گفتن ممدوحه، حالا چی بود، حتی اینها را باید مباحثه جدی داشته باشیم. اینها جزء بحثه فقه سلوکیه، فقها ها به این شکل نمی پردازن تو کارهای فقهی متعارف و الا فقهی که باید ببرد نمی پردازن، باید به شکل جدی اصلا ببینیم مثلا رهبانیت یعنی چی. ما انشاءالله بعدها چون یکی از مخصصات این بحث ها مسئله رهبانیت باید بهش بپردازه که آیا چه شکلیه، میگیم انشاءالله توضیح میده. هر زمینه باید در فضای فقه و سلوکی دقیقا ببینیم آیا شارع تشویق کرد، نکرد، میپذیره، نمیپذیره، قیودی براش آورده، نیاورده، اینها همه باید بحث بشه. برای این کار که در بحث مراقبه بود گفتیم ادله عام رو ابتداعا مطرح میکنیم. این ادله عام که گفته میشه یعنی فقط مخصوص مراقبه نیست، در روش های و سلوکی دیگر عرفانی هم چون این معنایی هست. این ادله عام همه اینها رو شامل میشه از جمله مراقبه، بلکه مراقبه جزء مصادیق بارز این به اصطلاح ادله حساب میشه. چند تا رو روز گذشته، سال گذشته گفتیم، چون روز گذشته گفتیم یک دور مطالب رو بشورونیم در حافظه بیاد که بعد به احصار ادامه میدیم. مشکل من جهاد فی الله رو مطرح کردیم، رجاء لقاء و خواهان لقاء الهی بودن رو مطرح کردیم، اراده وجه الهی و خواهان وجه الهی بودن رو مطرح کردیم. این ستا رو توضیح دادیم در سال گذشته، اینا رو گفته بودیم. سال گذشته بعد از اینها تبتل رو مطرح کردیم. در مورد تبتل سال گذشته توضیح دادم که تبتل اصلش به معنای انقطاع، انفصاله، تبتل الیه یعنی انقطاع از اموری و رفتن به سمت خدا، یعنی به تعبیری تو این انقطاع در واقع داریم از چیزی دور میشیم به چیزی نزدیک میشیم، از چیزی منفصل میشیم به چیزی نزدیک میشیم، به قرینه الیهی که اومده. آیه هشتم سوره مزمل، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، تبتل الیه یعنی به سمت خدا منقطع شو. این تعبیر انقطاع الیه رو که اومده، بله تبتل در معنای به اصطلاح در معنای دعایش تبدیل میشه به رفع ید که در بیان اهل بیت آمده، رد میکنه اون پاورجاست، توضیح دادیم سال گذشته. ولی تو اصل ریشه تبتل این معنا هست، در مفردات راغب اومده تبتل الیه تبتیلا ای انقطع فی العباده و اخلاص النیه، بله فی العباده و اخلاص النیه انقطاعا یختص به، یک نوع انقطاعی پیدا کند در عبادت و اخلاص نیتی پیدا کنه که منقطع سمت خدا بشه و مختص به خدا بشه. یا در مقاییس اللغه یدل علی ابانت شی من غیره، یعنی تبتل معنای ابانه است و انفصال. بله بعد از اینکه این رو معنا کرده، بعد تعبیر میکنه التبتل اخلاص و نیه لله تعالی و انقطاع الیه، یعنی منقطع بشه به سمت خدا. این انقطاع که در روایات اومده اللهم در دعاها اللهم حبلنا کمال الانقطاع، حبلی کمال الانقطاع الیه، حبلی کمال الانقطاع، به همین فضای تبتل اشاره داره در متون دینی اومده. یکی از مصادیق بارز انقطاع چیه و تبتل چیه؟ اینکه همیشه توجه انسان به سمت حق باشه، دیگران نگاه، یکی از مصادیق بارزش. مصادیق بارز میگیم یعنی نه یعنی دیگه تمام مصادیق در اون، یعنی یقینا این جزء اوناست، چون همه توجه داره میشه به سمت اون، دیگران رو ول میکنه به سمت خدا داره میگه، یعنی میشه یک نوع انقطاع دیگه توش خوابیده. ولی چون انقطاع معنای عام می داره، جز ادله عام قرار داره، چون انواع انقطاع داره، ذکر هم میتونه برای خودش یک نوع انقطاع بیاره، مجاهده با نفس هم یک نوع انقطاع میاره، مجاهده ای که خالص برای خدا و مجاهده نفس میکنه، مبارزه با نفس میکنه برای خدا، یک نوع انقطاع الهی هست و تبتل الهی هست. لذا ما میگیم ادله جز ادله عام قرار میگیره. خب این رو هم گفتیم، توضیحشون سال قبل دادیم، باز دیگه بر نمیگردیم. و این حبلی کمال الانقطاع الیه هم خیلی میتونه معنادار بشه. این دسته از دعاها هم مضامینی است که خیلی کمک میکنه. عرض کردیم نوعا تو دعاهای ما فراوان فضای فقه و سلوک و فضاهای سلوکی که اهل بیت اجازه میدن وجود داره، فراوان وجود داره. فقط برخی از این دعاها مشکلی که ما داریم مشکل سندی است، که خیلی از بزرگان علماء ما تلقی به قبول کردن این دعاها را. خاصه باشه چی عرض بکنم؟ تلقی به قبول کردن با اینکه سند چندان واضح. البته ما راههایی داریم برای تثبیت، مثلا همین مضمون رو ما میبینیم توی تبتل اومده، همین مضمون رو تو قرآن داریم، همین مضمون رو تو روایت دیگر داریم. مضامین رو پیدا کنیم، اونها باعث شده که علماء ما به راحتی تلقی و قبول میکنن چی را؟ این دعاها را، دعا شیرین، دلنشین، خوش و واقعا هم از معصوم، میدونم از معصوم اما سند الان نداره. قبلا هم عرض کردم بعضی از اینها تو قرن چهارم، دست قرن چهارم پنجم دست نجاشی هست. نجاشی میگه من این کتاب دعا رو داشتم، این کتاب دعا مثل کتاب دعای به اصطلاح مفاتیحی که ما الان داریم دستش بود و خریدم، میگه خریدم. بعد میبینیم این وجود نداره. تو قرن هفتم هشتم جناب سید ابن طاووس میاد مثلا میگه این همچه چیز رو در کتابای دعا پیدا کردم، کتابای دعا بوده، کتابای دعا تو گسترش بوده اما مداقه های سندی و اینها نشده. خب این نه اینکه نبود، قبلا بود با سند بود، ولی الان دیگه جوری شده دست ماست، الان اینجوری شده، این اوضاع به هم ریخته. بعضی از موارد اینجوری، بله بعضی از اینها نه الحمدلله دعا هست ولی سند هم صحیح است، اونجا دیگه مشکل نداره. فقط این جو مشکلات داره و الا تلقی و قبول شده، تلقی و قبول نوع علماء ما بنده برام واضحه. به دلیل اینه که دیدن این مضامین توی آیات روایات هست، تو آیات مثل قرآن هست، تو روایت صحیحه هست، مشکلی نداریم، این قبوله و مشخصه. ولی خب دیگه یه همچین مشکلی رو ما الان عملا باش رو برو هست. سال گذشته توضیح ده. یه تعبیر دیگری هم بود به اسم وسیله، وابتغوا الیه الوسیله، آیه 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. وابتغوا الیه الوسیله، به سمت او، به سمت خدا به دنبال وسیله باشید. خب این وسیله چیه؟ لفظ وسیله با سین، میگن وسیله با سین همان وسیله با صاد هست، ولی یک چیز افزوده هم داره. یعنی در واقع وسیله آن چیزی که مایه تقرب و اتصال است همراه با رغبت. در مفردات راغب اینجور اومده، الوسیله التوسل با صاد، التوسل الاشی یعنی رسیدن به شی. پس وسیله اون چیزیست که ما را وصل میکنه بشه، وسیله الاشی یعنی اون چیزی که وصل میکنه بشه. برقبتن و هی اخص من الوسیله با سین، این خواستر از وسیله با سینه. چرا؟ با ساده بخشه و یه اخص من الوسیله با ساد، اخص از اون با ساده. چرا؟ چون وسیله با سین در واقع توش یک نوع اتصال هست به اضافه رغبت، ولی اون یکی که وسیله با ساد هست فقط اتصال توش قابل، رغبت توش نیست. این توضیحی است که راغب میده، تعبیر میکنه الوسیله التوسل الی شیء برغبت و یه اخص من الوسیله با ساد لتزمن حال معنی رغبت، به خاطر اینکه رغبت هم درش خوابیده. خب این تعبیری که اومده یعنی خداوند تشویق میکنه به هر چه که مایه اتصال ما به سمت او شود، مایه اتصال ما به سمت او شود، هر چه که مایه اتصال میشود. این قاعده کلیه مگر جایی نهی آمده که از این راه نروید، دقت میکنه، وگرنه این قاعده کلیه. خب این باعث میشه ما بگیم هرچی مایه وصل کردنه، یکی از اون راه های مایه وصل کردن چیه؟ ارتباط همیشگی با خدا، همین مراقبه. ارتباط همیشگی با خدا راه وصل ما با خداست، مراقبه مایه اتصال ماست. این جزء ادله عام شد، البته عرض کردم این ادله عام یعنی موارد دیگری هم هست که شامل اونها هم میشه، صرفا مراقبه منظور نیست. اینها را در سال گذشته تا اینجا را عرض کردیم. همون جایی سال قبل گفتیم یه ادله دیگری هم هست میشه به اونها توجه کرد، ادله عام. ادله عام که میگم بعضی از اینها قراره بخشی از مضمون رو درست کنه و بعضی موقع تمام مضمون رو. حالا منظورمون چیه؟ مثلا اون ادله که در مورد اولیاء الهی و مقربان آمده، سال گذشته یه اشاره کرد در مورد اولیاء الهی و مقربان که در متون دینی جوری صحبت میشه که در واقع مقرب درگاه خدا خیلی بالاتر از مؤمنانند، یعنی فاصله است بین مؤمن، مؤمنهای عادی با مقرب، مؤمنهای نهایی میشه مقرب درگاه خدا، مقربن به معنای حقیقی قرب. تو متون دینی اومده، تعبیر اولیاء اومده. این تعبیر نشون میده برای یک عده که عنوان مقرب پیدا میکنن خیلی بالا میرن، قال الحال میشن، قربه به خدا پیدا میکنن، حسابش از مؤمنان جدا، یه چیزهای خاصی توشون هست. من این رو فعلا نمیگم تا زمینه و اصل آماده بشه. بنده این رو دیگه تا اینجا تمام کردم ادله عام رو، و الا اینها رو میشه جزء ادله عام قرار داد. بذارید بخشش رو من اشاره کنم. مثلا در مورد مقربین در سوره واقعه این گونه آمده، و کنتم از واجن فلاته، سه تا دستن، اصحاب المیمنه، اصحاب یمین و اصحاب المشهمه و سابقون السابقون، سه دسته میشه. توضیحی در مورد مقربون داده میشه، یه سبکیست که آدم احساس کنه مثل این که نه یقینا جدا هستن از اصحاب یمین. یاد کنید اصحاب یمینی که اصحاب میمنند، یمینند، اهل دینند، اهل قرآنند، اهل قبلند، اهل نمازند، مؤمنه، ولی با این حال اینها جدا میشن، یعنی تو اینها یه چیز خاصه. از سابقون از سابقون اولئک المقربون. بعد الله میگه اینا چون کسانی هستند که سبقت میگیرن در دنیا، در چیزهای سبقت گرفتن که از مؤمن جلو افتاده، از سابقون و سابقه در از سابقون در دنیا، از سابقون در آخرت هستند. بعد توضیح داد این از سابقون خیلی لطف داره، در واقع اون رمز کار مقرب رو توضیح میده. این دسته چیزهایی رو اینا جلو رفتن. حالا چیه؟ تو بیان امیرالمومنین اومده علیکم به صدق اخلاص به حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین، یعنی حسن یقین، معرفت، یقین اونی که مقرب رو جدا میکنه، اون صدق اخلاصی که او رو مقرب رو جدا میکنه، یعنی صدقت میگن در این امور که حالا الان قصد ورود ندارم داره، ولی اجالتاً یک دسته کارهای ویژه داره مقرب انجام میده جدا میشه. اون کارهای ویژه چیه؟ کارهای قربی است، همین از مقرب میشن کارهای قربی است. اون امور قربی چیه؟ کارهای سلوکی است، یعنی سهه میذاره. به تعبیری کسی سوره مقربون رو میخونه احساس میکنه مقربون جزو آل الآل از مؤمنانه، نگاه کنه این مشخصه. در بعد هم در پایان این سوره شده اومده، در توضیحاتی که در مورد نعمش اومده همه اونجا توضیح میدن مفصلا، نعمی که برای مقرب هست با نعمی که برای اصحاب یمین هست خیلی فاصله داره، اینی که همه نعمتهای بهشتیه. بعد در پایان هم اینجوریه و اما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین. مثلا نوع این بیان قرآن هم نشون میده به مقرب که این دسته دست افشانی فراه و ریحان و جنت و نوی سبک خاص صحبت میکنه، اصحاب یمین هم بهشتی میشن ولی باز یه سبک دیگری صحبت میکنه، مشخصی از نوع کار میشه. یا اون بیانی که در آیه 27 سوره متفقین، 27 و 28 سوره متفقین اومده که اونجا تقریبا واضح میکنه فرق اینها چیه، که تعبیر ابرار رو مطرح میکنه، میگه ابرار یسقون من رحیق مختوم ختامه مصر و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. رحیق مختوم که به مؤمنان داده میشه و به ابرار داده میشه، خیلی خودش خیلی آباد رغبت کنن به سمتش برن، این یک لمحه ای از تسنیم رو داره که مال مقربانه، یعنی اندکی از اون مشخص میکنه نسبت مقرب رو با ابرار که مقرب خیلی بالاست، یه لمحه ای از اون اومده توی رحیق مختوم قرار گرفته، اینقدر اثر داره چه رسد به اون تسلیم که تعبیر میکنه اشرف و شراب فی الجنه در اون تسلیم. از این ادبیاتی قرآن رو انداخت در مورد مقرب و حضرت عیسی رو جزو مقربان معرفی میکنه. در قرآن دیگه الان وارد نمیخوام بشم، میخوام امروز تمامش کنم این بحثا رو، لذات دارم کمی به سرعت به الله جایی ایستادن داره که اون آیات هم بیاریم، آیاتی که در مورد حضرت ملائکه مقرب صحبت میشه و حضرت عیسی هم که استنکاف نداره از چیه و جزء مقربان، و در مورد برخی از انبیا که من المقربین، اینا نگاه کنید مشخص میشه، آیات نگاه کنید مشخص. اجالتاً یک دستی ویژن تو ادبیات قرآنی گاهی عنوان مقرب میدن. مقرب به چی مقرب شده؟ به قربش دیگه، نیست نگه مقرب به قربش، یعنی باید قرب به خدا داشته، چون عمدتاً هم برمیگرده به فضای معرفت و فضای اصلانیت و اخلاص. این همین تبیر که امیر مومن کسی این ادبیات رو بپذیره باید دیگه در فرهنگ قرآنی تشویق شده است به تقرب به مقربین، واضح است چیز میکنم، تشویق شده است به تقرب و مقرب، تشویق شده است.
مرضیه و بلکه آل العال بهترین ها هستن. تشویق میکنه خدا به ایمان، تشویق میکنه به چی؟ بالاتر از ایمان. دقت میکنید فضا اینه اصلش. وقتی اینه یعنی مرضی خداست، امضا میکنه. در فرهنگ دینی گویا داشت به اولیای الهی هم یاد میکنن، اولیای تو متون دینی هم به عنوان ولی الله، اولیای الهی تو متون دینی هم هست. دقت میکنید من میخوام بگم ادبیات مقرب و ادبیات ولی یک نوع سحر گذاشتن بر کارهای مطلق سلوکی است. الان نمیخوام وارد این دارم خیلی مختصر بهش میپردازم. هستش که عرض کردم اون ادله بود که همش به صورت امری میگفت که این کار رو بود وقت نبو الهی المسیر تبتل الهی یا جاهد و اون که اصلا بود و کافی بود. ولی این نوع فضا هم که وقتی میگه آل 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 میدونه چی معناش مفادش تشریقه، جزء برترین ها هست، مفادش امضاءه، به تعبیر حداقلش امضا رو نگیم تشویق کردید تشویق توش خوابیده، مفادش امضاءه. تا گفتید امضا یعنی خدا میپذیره چیزهایی که موجب تقرب میشه، راهی که مقرب رفته رو میپذیره. راه مقرب به چیه؟ به اینکه قرب خدا بشه دیگه. اینکه مراقبم جزء این قرب خدا شدن که هست، که اینکه سخت نیست، واضح است این تعبیر؟ خب در مورد حالا اولیا مقرب رو پس همین مقدار گفتم اکتفا میکنم، ولی میدونم بحث مقرب رو اگر میخواستیم پی بگیریم خیلی مفصل میتونستیم داشته باشیم، خودتون رجوع کنیم. در مورد اولیا هم سال گذشته عرض کردم آیه 62 سوره یونس الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. این تعبیر هم عنوان ادبیات اولیاء الهی. ببینید از یک جهت همه مؤمنان ولی خدا، ولی به معنای به اصطلاح محب خدا، حبیب خدا، اینا میشه در نظر گرفت، غریب به خدا، اینا میشه در نظر گرفت. همه مؤمنان از یک جهت ولی هست، الله ولی المؤمنینه، اون میشه سرپرست و این میشه چی؟ به عنوان دوست. دقت میکنه ولی، ولی الله که میگن دوست خداست و بعد حبیب خدا هم هست، یعنی محب خداست و حبیب خدا، محبوب خدا هم میشه. مؤمن هم از یک جهت هست، ولی گاهی تو فرهنگ قرآن و تو متون دینی جوری صحبت میکنن که اولیاء الهی خیلی حسابشون میره بالا. مثلا تو بیان امیرالمومنین میفرماد که اولیاء الهی کسانی هستند که نظر میکنن به باطن دنیا هنگام که عموم مردم دارن به ظاهر دنیا نگاه، از اموری میترسن که مردم بهشون اشتیاق دارن. مردم خیلی لذت میبرن از خواب و خوراک و اینها، ولی اینها خیلی حذر میکنن، میترسن هر چی که دلشون رو میمیرونه اونها رو میمیرونه. این بیان امیرالمومنین در مورد اولیاء الهی، نگاه کنید که این عجب بلاغه ما هست. این یک نوع خاصی از اولیاء الهی گفته شده، نه منظور این هر مؤمنی منظور نیست، ما خیلی از مؤمنان رو داره، مؤمن ایمان آورده، ولی در این حال خب خواب و خوراک و گاهی حتی حرفای عادی و اینا هم تو کارش هست. این الان منظور ما نیست، عمدتا نظر داریم به اون اولیاء خاص. این تعبیر الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، این تعبیری که قرآن میفرماد اشاره داره به یک مؤمنان ویژه که ازشون تعبیر میشه به دوست خدا و محب به اسم محبوب خدا، دوست خدا و حبیب خدا، محب خدا و حبیب خدا، این تعبیر دوست خدا میشن. این اندیشه تو قرآن آمده به عنوان اولیاء الهی حسابی داره باشن اولیاء الله. تو متون دینی مثلا این حدیث صحیح در کافی آمده جلد دوم، کافی جلد دو صفحه 351 و 352، این که میگیم این حدیث صحیحه به دلیل اینکه مؤلف نخونیس رو ما به اصطلاح ثقه میدونیم، مورد قبول میدونیم. نجاشی و ابن غزالی معمولا قبول نداره. داوود رقی و مؤلف نخونیس و اینها همیشه به این درد مبتلا هستند. گاهی میبینید تو روایات خود اهل بیت دارن تعریف میکنن، ولی داوود رقی از بس مطالبی نقل میکنه که برای عده هضم نمیشه، مثل ابن غزالی که گاهی شده اینا رو قلوب میدونه و اینجور چیزها رو مطرح میکنه. نجاشی هم گاهی تبعیت میکنه، با اینکه نجاشی خیلی قویه، ولی و گاهی حتی اینایی هم که ابن غزالی رد میکنه میپذیره، ولی بالاخره مؤلف نخونیس رو نپذیره. اما ایشون هم مثل داوود رقی، داوود رقی هم نگاه کنید، مثلا شیخ میپذیره، نجاشی نمیپذیره. نگاه کنید در مورد داوود رقی و روایاتی را حتیش هست، آدم تعجب میکنه. اینها خیلی از اسرار اهل اسرار میشدن، بعضی از چیزها را خبر داشتن، مشکلات ایجاد میکرد. یعنی گفتن اینا باعث میشد خیلی مهم اینا چی دارید میگید و مثلا قلوب بست از این حرفا، بعد مشکلات ایجاد میکرد. بعضی ها هم که دیگه اینا رو قلوب میدونستن نفی میکرد. به هر ترتیب مؤلف نخونیس به نظر ما ثقه است، باید در جای خودش بحث بشه. داوود رقی، مؤلف نخونیس، حتی بعض جالبه یونس بن عبدالرحمن رو در مورد حرفای دارن، نه اینکه نجاشی این حرف دیگه نه، یونس بن عبدالرحمن رو بعضی ها نمیتونن بپذیرن، حرفای زنبایش میزنن دقیق میکنه. اینجوری نباید باشه، اصل مسئله واضح تر از این هاست. این ها میشن اصحاب سر، اصحاب سر بعضی چیزا رو خبر داره. جابر بعضی چیزایی که میگه، با من که معتقدم جابر احادیثش اگه تقییم خوبی فقط بشه خیلی از اسرار توش خورده، اسرار اهل بیت خیلی توش خورده، نمیشه اینجوری داره. حتی مفضل رو بعضی ها نپذیره، عجب اینجور چیزها. الان که دیگه این اندیشه که در باب امامت اینها نقل میکنن برای ما واضحه، برای این نسل این اثاری که ما هستیم مشایخ همه میپذیرن مقامات اهل بیت اینها هست و دارن. حالا اجالتا در مورد مؤلف نخونیس همچین مشکلی رو بعضی مطرح کردن، ولی به نظر ما ثقه است. طبق این حدیث پنجم صحیحه. دقت میکنید، ان الله تبارک و تعالی یقول من اهان لی ولیا فقد ارسد لمحاربتی و انا اسرع شیئا الی نصرت اولیائی. هر کس به ولی من اهانت کنه من به اصطلاح با او در جنگ میفتم و به سرعت از اولیای خودم دفاع میکنم. این یک نوع ولی خاصه، اولیای الهی، اولیای اللهی که الان تو ادبیات ما مفتن میگه کنونی ولی خداست، اولیای الهی، این یه ادبیات خاصه. یعنی باید یک نفری باشه که واقعا بره بشه دوست و انیس خدا. دوست و انیس خدا کیه؟ یک نوع انس باید پیدا کنه، یک نوع قرب باید باشه، اون مقرب باید باشه. فقط میکنه یک انس خاص پیدا میکنه، تا او رو مطرح میکنه فضای تشویق و به سمت ولایت و به سمت قرب توش خوابیده است. حالا قرب رو باید خوب معنا کرد به جاولی، تشویق به قرب و ولایت تو کار اینها هست. با این توضیح این حدیث میتونه خیلی خوب معنا کنه. من اهان لی ولیان، خب در مورد هر مؤمنی درسته، خدا نسبت به هر مؤمنی این حساسیت رو داره، ولی بعضی از روایات که در باب مؤمن حرفایی داره، یه سبک خاصی صحبت میکنه، خیلی با عظمت با مؤمن برخورد میکنه و گاهی جوری میگه که من مدافع سرسخت مؤمنم، اون منظور معمولا مؤمنان ولیان این نحواست. چنان اینجا گفته من اهان لی ولیان فقط ارسد لمحاربتی و انا اسرع شیئا الی نصرت اولیاء. او داره با من محاربه میکنه و منم به نصرت به یاری اولیاء خودم میپردازم. یا در حدیث ده همون جلد دو کافی، جلد دو صفحه 351 و 352، حدیث دهم، اون حدیث هم صحیح، همین مضمون اومده که رسول الله فرمود، امام صادق میفرماد که رسول الله فرمود لقد اسرا ربی بی فاوها الی من وراء الحجاب فاوها، بله فاوها ما اوها، اینجا میشه ما اوها، و شافهنی الی ان قال لی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم من ازل لی ولیان، هر کس ولی مرا به اصطلاح ذلیل کنه فقط ارسدنی بالمحاربه و من حاربنی حاربته. این همون مضمون همون بالاست. این نوع ولی که گفته میشه یه ولایت خاصیست که الان گفتم، درست مؤمن هم ولی هست به طور مطلق، دوست خداست، ولی این نوع یه معنای خاصی داره با این احکامی که همراهش هست دار. این نوع محاربه و جنگ و تا چه کنین من میام باد میجنگم و تا رو از بین میبرم، این طرحی که داده میشه و اون اهمیتی که داده میشه مشخص اینه. اون ولایت خاصی که در آیه هم آمده به اسم اولیاء الهی، تو بیان امیرالمومنین در مورد اولیاء الهی، این نوع اولیاء الهی چی اند؟ ولایت دارن. ولایت چیه؟ شدن دوست خدا و خدا هم شده دوستی. این دوستی یک نوع انس میخواد، این انس قرب میخواد، این انس و قرب اما نیست که در مقرب هم به کار بردیم، چیزیست که با مثل مراقبه، مراقبه یکی از روحاست اتفاقا، همش داره با خدا ارتباط برقرار میکنه. راه قرب به خداست، راه رسیدن به خداست، راه انس به خداست، یکی از بهترین راه های مصادیق بارز انس با خداست. طبیعتا دین تشویق میکنه به این که انسان را بکشونه به مقام ولایت و قرب. اینا که عرض کردم میخوام بگم ادله این گونه هست. خب این چند ادله رو عرض کردم، یک دلیل رو هم بذارید به ساعت اشاره بکنم، بعد حالا شاید خواستید توضیح بدم. ادله‌ای که در باب تزکیه آمده، تزکیه نفس، اینو چرا عرض میکنم؟ احتیاج نداریم الان اینجا. چرا عرض میکنم؟ چون جزء ادله عام برای به اصطلاح فقه و سلوک، ادله عام فقه و سلوک، چون عرض کردیم این ادله عام معمولا ادله عام است که به درد فقه و سلوک به طور مطلق هم می‌خوره، یعنی فقط اینجا که ما الان استفاده کردیم نیست. فقه و سلوک یکی از بهترین جزء ادله عام میشه، مثل اهل الله البی عرض کردیم چگونه در تمام انواع معاملات از اهل الله البی استفاده می‌کنن، آقایون در انواع ویژه‌ای که داره برای خودش این انواع ویژه همه رو با اهل الله البی حل می‌کنن. در فقه و سلوک ما یه ادله عام داریم، این ادله عام عمدتا اونایی بود که ما استفاده کردیم، تمام شد عمدتا غالب اونایی که می‌خواستیم بگیم. ولی به نظر من تزکیه را باید اشاره کرد به دلیل اینکه این بحث تزکیه جزء اون ادله عام است که باید توجه داشته باشیم. کسی می‌خواد بگه آیا راه سلوک بازه، میگه چون شریعت گفته چی؟ به اصطلاح قد افلح من زکاها، مثلا اینا باید توجه داشته باشیم. به این دلیل دارم میگم، والا لزومی نداره، ما احتیاج بهش نداره. تو قرآن کریم بحث تزکیه جدی آمده، در آیه نهم سوره شمس آمده قد افلح من زکاها، صحبت نفس انسان، جان انسان، بله، و نفس و ما سواها، از بعد شمس و ضحاها شروع میشه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این تعبیری که آمده به این شکله که صحبت نفس، میخوام بگم قد افلح من زکاها میخوره به نفس، هر کس تزکیه کند نفس خود را او رستگار است. تقریبا دین آمده که ما رو به رستگاری برسونه، اینم دیگه صریحا این تعبیر آمده به عنوان تزکیه نفس. تزکیه نفس چیه؟ الان نمیخوام وارد بشم، ولی به لحاظ لغوی در مورد تزکیه مقاییس و لغه که توضیح میده، میگه اصلا یدل علی نماء و زیاده و یقال الطهاره. در مورد به اصطلاح تزکیه دو تبیین رو کردن، بعضیا به نمو اشاره کردن دو زیادت، تزکیه یعنی افزوده میشه، نمو پیدا میکنن، و یکی اشاره کردن به طهارت. و بعد خود ایشون میگه چند معنا میکنه در همین ریشه های، در مشتقات این ریشه، بعد میگه الاصل فی ذلک کله راجعون الی هذین المعنیین و هی النما و طهارت، اجالتا به طهارت. نگاه کنید به کتاب التحقیق در مورد همین مسئله، فرقش با تهذیب با طهارت چیه، ولی عملا مفاد مفاد طهارت. اگر بخوایم تذکر کنیم قد افلح من زکاها یعنی پاک کند جان خود، طاهر کند، عیوبش رو برداره، مشکلات رو برداره. میدونم این آیه رو میشه جوری معنا کرد از او فقط مجاهده نفس به دست بیاد، میدونم این، ولی یه معنای عامی میشه کرد یعنی مطلق طهارت، حتی از شرک، حتی از غفلت، حتی از غفلت نسبت به حق. که مراقبه چیه؟ انسان غفلت رو برمی‌داره. اگر کسی اینجوری معنا کنه که راه هم داره مطلق آلودگی ها رو بخواد برداره، که از جمله آلودگی ها غفلت از خداست، این رو بخواد برداره، قد افلح من زکاها، یعنی کسی که میاد راه مراقبه رو تقیم کنه راه رستگاری رو تقیم کنه. واضح است؟ ادله عامه گفتم جاهای متعددی بکار میره، در مورد مراقبه هم به کار میره. این کریمه. و کریمه دیگری است در آیه 14 همه سوره اعلا، قد افلح من تزکا، کسی که بیاد پاک بکنه جانش رو او رستگار است. این دو آیه هست به این معنا. و آیات بسیاری است که در مورد تزکیه صحبت کرده و حتی رسول الله را به عنوان مزکی معرفی کرده و بحث تزکیه که معمولا ارتباط پیدا میکنه با مسئله سلوک. انشاءالله محبت باشید. حالا با این توضیح ما ادله عام رو تقریبا گفتیم، انشاءالله از هفته بعد که از شنبه و یک شنبه بعد که باید وارد بشیم، وارد میشه عمدتا در ادله خاص، بحث تزکیه رو و بعد یه مسئله است اسم عمل صالح، اینا رو میشه جزء مطلقات آورد که معمولا در فقه و سلوک مفیده. من به خاطر اینکه مفید بود بحث تزکیه رو به طور خیلی خلاصه الان اشاره کردم، یا توی عمل صالح رو اشاره کنم تمامش کنم این بحث رو، برسیم به بحث ادله خاص مراقبه که انشاءالله عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.